رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری شام سه‌شنبه 5 مرد. مجله رو با خبرهای تازه جهان و منطقه آغاز میکنیم. سرخط خبرها: مقامات روسیه میگویند که بر ضد رهبر هرمیتیج کپیتال پرونده جنایی باز میکنند. دادگاه مخصوصی افغانستان 2 نفر رهبران کابل بانک را برای فریب مالی 5 سال محکوم به زندان کرد. و شهنازه 19 ساله با کودک 4 ماه در بطنش در شهر دوشنبه خودکشی کرده است. تفصیل خبرها: مقامات روسیه میگویند که بر ضد رهبری هرمیتیج کپیتال پرونده جنایی باز میکنند. تا سال 2005 رهبریت این مؤسسه به طور غیر قانونی به ارزش 3 میلیارد دلار سهمیه های گازپروم شرکت روسیه را خریداری کرده است. روز سه‌شنبه وزارت کارهای داخلی روسیه گفت دلیل های کافی در اختیار دارد که بیل برودر رهبری هرمیتیج کپیتال یعنی شهروند بریتانیا را گناهکار داند. دادستان های روسیه پیشتر برودر و همکاری روسی وای سرگئی ماگنیتسکی را برای رعایت نکردن قانونهای انداز گناهکار اعلان کرده بودند. دادگاه یا محکمه افغانستان 2 نفر رهبران بالا مقامی کابل بانک را برای فریب مالی که سرانجام در سال 2010 سبب سقوط این بانکی بزرگ شد 5 سال محکوم به زندان کرد. کابل بانک با دلیل مدیریت ضعیف و بیرون از کشور بردن 900 میلیون دلار از این بانک توسط شرکت هایش به سقوط روبرو شد. به دنبال آن حکومت افغانستان مسئولیت رهبری این بانک را بر عهده گرفت و حالا تلاش دارد این پول های شده را با بانک برگرداند. روز سه‌شنبه شمس الرحمن شمس قاضی دادگاه، شیرخان فرنود رئیس پیشین این بانک و خلیل الله فیروزی رئیس پیشین اجرایی را برای دزدی 800 میلیون دلار سرمایه بانک متهم اعلان کرد و دستور داد که سرمایه های بانک برگردانیده شود. 20 نفر کارمندان دیگری بانک نیز محکوم شدند. همه محکوم شدگان می توانند بر ضد حکم دادگاه شکایت برند. صدها نفر اعتراضگران در 3 شهر قرقیزستان راهپیمایی انجام دادند و طلب کردند تا 3 عضو پارلمان که از جمله مخالفان دولت می باشند فوراً از زندان رها شوند. بزرگترین تظاهرات در شهر اوش برگزار شد. این شهر در جنوب کشور قرار دارد. تظاهرات دیگر در جلال آباد و تظاهرات سوم در شهر قراقول واقع در شمال قرقیزستان برگزار شد و آن را حزب آتشورت با جانبدارانش تشکیل کرد. در آن 400 نفر شرکت داشتند. سال گذشته رهبران حزب آتشورت قمچی‌بک تشیف، صادر ژاپارف و تلان ماموتوف برای تحریک کردن ناآرامی ها محکوم به زندان شده بودند. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان اعلان کرد که کشورش ساختمانی به تأخیر افتاده لوله گاز ایران را با وجود مخالفت واشنگتن به این طرح پیش خواهد برد. وی این نکته را روز دوشنبه در لاهور اعلان کرد و گفت که اجرای این طرح 11 مرد آغاز می شود. زرداری گفت که این لوله برای پاکستان ضرور است، زیرا بیش از پیش احتیاج به انرژی افزایش می یابد. آمریکا تا حال به این طرح مخالف است و به پاکستان هشدار داده است که اگر به اجرای این طرح شروع کند با تحریم دوچار خواهد شد. شهنازه 19 ساله با کودک 4 ماه در بطنش در شهر دوشنبه در شرایط مرموز کشته شده است یا خودکشی کرده است. تا حال درباره این حادثه مقامات خلاصه خود را اعلان نکردند. جسد او را شوهرش نورالله فروشنده مغازه زیبا واقع در محله 63 پایتخت شام 21 فوریه هنگام بازگشت به خانه در خانهش پیدا کرده است. جسد در فرش خانه میخوابید. بنابر خبرها در نزد جسد پاره کاغذ پیدا کردند و در آن چنین نوشته شده است: اگر زندگی همین است از زندگی بیزارم، او چه غم مرا نخور. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. و روز سه‌شنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در یک صحبت تلفنی با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان خواستار توسعه همکاری های میان تهران و دوشنبه شد. در این باره خبرگزاری ایرنا خبر داده است. وی در این صحبت همکاری های میان دو کشور را سازنده ارزیابی کرده است و گفته است این همکاری ها در حال گسترش است. جانب ها به توافق رسیدند که در حاشیه جشن نوروز که در ترکمنستان امسال برگزار می شود ملاقات دو جانبه برگزار کنند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهمی روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
در حاشیه خبرها، جوانان تاجیکستان استالین رویو عموما نمیشناسند یا درباره اش خیلی کم اطلاع دارند.
یکی از شخصیتای بود که توانست در همین دوره بسیار هم وزین و بسیار هم دهشت انگیز توانست که خلق بزرگ برادری روس و دیگر خلقاتی که در حیات اتحاد جمهوری شوروی سوسیالیستی بودند اونها رو از ظلم و از اسارت فاشیستون نجات بدهد.
من دارم استالین ایدئال برای که استالین روزنامه استالین
وقتی حکومرانی استالین با بیاد همه چی جستوکی بودگی پراولین دست یک از بود این بسیاری کاروی او نمو کدن همه استانستان داشت و نموی که به گناه بودن و اگر که محکوم نشد کاروشون یک گفوشون میرفتن میکشتن
در پشتی تاریخ استالین داویدان از دیلت و در جماعت و در بسیار جهات باقی ما در تجربه
شنونده عزیز، یادآور می شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب ذیل را به شما پیشکش می کنیم. پنجم مارس با 60مین سالگرد روزی در گذشت ایوسیف استالین مصادف است. یاد از سالهای استالینی. در دوشنبه جسد شهنازه 19 ساله را با کودک 4 ماه در بطنش در خانه اش پیدا کردند. و چرا نام ملی اردرهای تاجیک در فهرست مجله فوربس آورده نشده است؟ یا تاجیکستان ملی اردر ندارد؟ پنجم مارس با 60مین سالگردی در گذشت ایوسیف استالین مصادف است. در رابطه با این روز کمونیست‌ها در روسیه و کشورهای شوروی پیشین مراسم‌های یادبود برگزار کردند. روز سه‌شنبه در میدان سرخ مسکو رهبران حزب کمونیست روسیه در نزد قبر استالین گلچنبر گذاشتند. در آستانه این روز نمایندگان مردمی شهر ولگاگراد درخواست کرده بودند که نام پیشینه این شهر یعنی استالینگراد برگردانیده شود، زیرا به این شهر زمان عنوان شهر قهرمان استالینگراد داده بودند. ولی تاریخ شناسان روسیه این کار را غیر امکان می دانند. در برابر این بعضی سازمان های حفظ حقوق بشر از جمله مموریال می گوید حالا زمان فرا رسیده است که قبر استالین یک جا با قبر یا خاکستر تمام شخصیت های دیگری دوران کمونیستی و استالین که در دیوار کرمل یا میدان سرخ دفن شده اند به جای دیگر کوچانده شوند. گیورگی یاولینسکی پایه‌گذار حزب یاولکا در تقویت این پیشنهادها گفته است که بیرون بردن جسد لینین و دیگران از جمله استالین از گرد و اطراف کرمل به معنی خاتمه گذاشتن با دوره استالینیزم خواهد بود. یاولینسکی همچنین تقاضا کرده است که در سیاست روسیه باید به عنصرهای استالینیزم خاتمه بخشیده شود. استالین بعد از درگذشت ولادیمیر اولیانوف یا لینین از سال 1924 تا 5 مارس سال 1953 رهبر حزب کمونیست و اتحاد شوروی را بر عهده داشت. تا حال کمونیست‌ها و بعضی نیروهای تندرو پیروزی در جنگ جهانی دوم را از خدمات استالین می‌دانند، در حالی که تاریخ نگاران به تعقیبات استالینی اشاره می‌کنند و می‌گویند که در سال‌های حکمروایی و 800 هزار نفر مردم شوروی قربان این تعقیبات شدند. در آخر سال‌های 1930 میلیون‌ها نفر از کار مجبوری طاقت فرسا در بازداشتگاه‌ها که مشهورترین آن گولاگ بود جان خود را از دست دادند. خانم آن اپلبام یکی از مؤلفان روزنامه واشنگتن پست و رهبری برنامه گزارش های جهانی در پژوهشگاه لگاتوم در کتاب آن دوره را یادآوری کرده است. آنا اپلبام سال 2004 زیر عنوان گولاگ تاریخ و سالهای اخیر پرده آهنین کتاب نیز به نشر رسانده است. وی به سوال رادیوی آزادی درباره بعضی ادعاها که گویا استالین رهبری خوبه بوده است و جنگ را برده است و کشور را قوی گردانده است چنین پاسخ داد.
نه، من به این گفته ها واقعا مخالفم. شما باید بعد دلیل های ضد آن نگاه کنید. اگر روسیه راه دیگری رشد را پیش می گرفت، حالا چه کشوری بود؟ زندگی میلیون ها نفر استعدادها، عالمان در بازداشتگاه ها یا اردوگاه های کاری، غلامی، برباد نمی رفت. همه آن فیزیکدانانی که به مگدان فرستاده شدند تا در کانهای انگیش کار کنند، شاید در پیشرفت سهم می گرفتند. شاید حالا آدمان بهتر زندگی می کردند. حالا زیربنای بهتری در اختیارشان قرار می گرفت.
از خانم اپلبام سوال شد که حتی آنانی که مثل ولادیمیر پوتین استالین را چون رهبری خوب تعریف می کنند، درباره دوره استالینیزم حرفی خوبه به زبان نمی آورند یا خواستاری بازگشت استالینیزم نیستند. خانم اپلبام چنین گفت:
I don't think anybody wants to revive the system that Stalin created. I mean, of course it exists.
من فکر نمی‌کنم که کسی خواستار زنده کردن نظامی باشد که استالین برقرار کرده بود. البته این نظام در بعضی جای‌ها در شکل وجود دارد. مثلا من گفته می‌توانم که در کره شمالی نظام کاملا استالینی حکمران است، ولی در حرف‌های پوتین استالینیزم دیده نمی‌شود. وی می‌خواهد با مرحله‌های به اصطلاح سرخی از دوره شوروی توجه را جلب کند و روس‌ها را از پس خود ببرد.
He wants to rally Russians behind him.
یادآور می‌شویم که از تاجیکستان نیز 2840 نفر قربانی رژیم استالین و تقریباً 40,000 نفر تعقیب و بدرقه شدند. همکاری ما شهلای گلخواجه در گزارش از آن سالها این گونه یادآوری می‌کند.
در روبروی باغ عینی دوشنبه محلی است که آخر سالهای 30 قرن 20 در آن محل مردم زیادی را شبانه می‌آوردند و قتل می‌کردند. شمس‌الدین نظربیکوف ساکن 77 ساله دوشنبه می‌گوید سالهای پس از رپرسیا در آن محل غلا کش میکرد و هنگام شودگان از زیر خاک تسبیح و پاره های لباس و پای پوش آدمان قتل شده بیرون می آمد.
این دشمن خلق شده مثالاً که برزیدی سویتی خیست هست.
بابای شمس‌الدین همچنان به آزادی قبرستان دست جمعانه ای را نشان داد که سالهای 1949 تعدادی از زندانیان را در آن محل قتل کردند. این قبرستان در یکی از محله های نزدیک باغ عینی دوشنبه در حوالی یک منزل موقع دارد.
همه چکریده آدم ها را میوردن همه ترمه گگرین انا که همه جا آورده موکیشان سویشان در همون لوی چکری میمانده خداشنا پرونده در همون در میغلطیدن بعد این چکری انچه وقت موند اگر خطا نگم به سالای پینجه همه موند پوشیدن بعد جای اکه مقدس گفته هر که می اومد یاد او میکرد مگزش میره.
این قتل ها به نام رهبری اتحادیه شوروی از سال 1922 تا 1953 یوسیف ویسریونویچ استالین رب داده می شوند. مردمی که از استالین رنجور بودند و واقعا از او و سیاستش نفرت داشتند در سراسر شوروی خیلی زیاد بودند، زیرا آن مردم از سیاست استالین رنج کشیده بودند و یا نزدیکان افرادی بودند که قربان رژیم مستبد استالین شدند. در اون زمان رهبری استالین هزارها تن دانشمند و دینداران، روشنفکران و دیگراندیشان و سرمایه‌داران و افرادی که سیاست حکومت شوروی را قبول نداشتند یا بدرقه و یا دست جمعانه قتل شدند. با این همه مورخان تاجیک شخصیت سیاسی استالین را نمایان ترین چهره سیاسی جهان در صد ساله اخیر به حکمگذاری میکنند. رحیم عصف مورخ تاجیک میگوید استالین اساسگذار بزرگترین دولت جهان بود و آن دولت را مسئول به زینه ابرقدرتی رساند. همچنین به قول او اساسی حقوقی دولت‌های فعلا صاحب استقلال سابق شوروی را استالین گذاشت. به قول جناب ماسف پیوند دادن اسم استالین به رپرسیای آن زمان اشتباه است، زیرا آن اقدام به خاطر حفظ دولت جوانی شوروی از دشمنان خارجی بود و اصلا دستن در کارون رپرسیای سالهای 30 اطرافیان استالین بودند.
در مسئله رپرسیا چی با استالین عیبدار میکنند؟ اونجا رول دیگر رو همه خروشچوف هم اونجا رولش کلام بود نیمی اوکراین رپرسیا کرد. این یک استالین نکرد اینا. این اکثر نکرد، این از خود لینین هم سر شد، چی با استالین نمیگوید؟
به قول محققان و دانشمندان توجیک، رپرسیا استالینی در تاجیکستان از سه دور عبارت است. شدیدترین آن رپرسیا سالهای 34 تا 38 و زمانی بعد جنگ تا سال 1949 بوده است. بر طبق اطلاع برخی مأخذهای تاریخی، استالین با بوبوجان غفوروف کاتب اول کمیته مرکزی حزب کمونیستی وقت تاجیکستان سپارش داده بود که 120 هزار نفر در این کشور قتل شود، ولی در نهایت امر 2840 نفر اعدام و نزدیک به 40 هزار نفر بدرقه شد. معرفون توجیک میگویند فیلن بایگونی و موادی که مربوط به رپرسیای زمانی حکومت استالین است هنوز هم در تاجیکستان آشکار نشده است و در باره شماره عمومی افرادی رپرسیا شده رقمی دقیقی رو گفتند غیر ممکن است. هرچند یوسف ستالین هیچگاه وارد تاجیکستان نشده بود، اما اسم پایتخت تاجیکستان سال 1929 به ستالین آباد تبدیل یافت. ولی بر طبق برخی سرچشمه ها پس از مرگ ستالین، دوینیک و یا دوگانه ستالین یوسیه لوبیتسکی را که سالها در برخی ملاقات ستالین را عوض میکرده است، از مسکو و دوشنبه بدرگه کردند و این دوگانه دولی مردم شوروی در سال 1981 در دوشنبه فوتیده است. نام پایتخت تاجیکستان دوباره تنها در سال 1961 احیا گشت تا ستالین را به تاریخ بسپارد. شالوگو خوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
یاد از تعقیبات استالینی در تاجیکستان. با وجود چنین تعقیبات، حزب کمونیستی تاجیکستان ستالین را یکی از پایه‌گذاران تاجیکستان مستقل می‌داند و در روزی در گذشتش در سازمان‌های حزبی مراسم‌ها برگزار کرد. اسماعیل تلباکوف، معاون رئیس این حزب، در مصاحبه با ما در این باره چنین گفت:
بنابر سببی که امروز با ما روز کاری است، در همه تشکیلات‌های حزبی از کمیته مرکزی حزب کمونیست سرکده تا تشکیلات‌های ابتدایی ناحیه‌ای پیشنهاد داد که ان همین روز رو حیط کنند و ما نیز در ریاست کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان امروز تمام اعضایان ریاست جانب دوران حزب شمارشون یک زیاده از 65 نفر که بنابر سبب وقت روز کاری بودنش امروز جمع آمدن و اوید همین مسئله رئیس حزب کمونیست تاجیکستان شبدولوف، پروفسور کرمشو حیدرشویف در باره حیات و فعالیت ستالین در اینجا صحبتی خوبصورانه و صمیمی برگزار کردید و حالا از شهر نویه ها و ما با طریق تلفنی زنگ زدیم چون که با طریق امکانیت های موجوده نه از اون با شماره زیاد یا کم همین نشست در همه شهر نویه ها برگزار کردید در افیس های پارتیا.
آیا درباره نقش ستالین در تقسیم جمهوری های آسیای مرکزی و تاجیکستان هم صحبت شده است در این باره؟
این موضوع است که صرف نظر از اون که از روزی مرده مرگ ستالین می شود و عموما در حیات سیاسی و جامعه تونسون این موضوع است که قریب در هر وقتی آید این مسئله سوال های مختلف می شوند. مثلا بسیاری ها می گویند که در تقسیمات حدودی تاجیکستان خطای های جدی بود، لیکن اصلا بگیریم اگر در مراجعات به تاریخ شناسای خودمون می گویم که در عصر 21 استوده واقعی های عصر 20 تحریجی کردن یا با حدودن این کار بسیار آسان است. من تاریخچی نیستم، لیکن حیات امروز مجبور میکند که به حدیث های تاریخی روندهای جامعه ما هم نیز نظر خودمون همچون شهروند همچون یک نماینده حزبی سیاسی بیان کنیم. وقتی که ما در باره اسماعیل سامونی هزار سال دولت داری تاجیکان میگیم اینه که در دوام هزار سال ما یک گوشه تاجیکستانی صاحب استقلال نداشتیم که فراموش کردن در کار نیست.
مصاحبه بود با اسماعیل تلباکوف، معاون رئیس حزب کمونیست تاجیکستان، درباره همایش های حزبی در رابطه با 60مین سالگرد در گذشت ستالین.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. شهنازه 19 ساله با کودک 4 ماه در بطنش در شهر دوشنبه در شرایط مرموز کشته شده است یا خودکشی کرده است. تا حال درباره این حادثه مقامات خلاصه خود را اعلام نکردند. جسد او را شوهرش نورالله، فروشنده مغازه زیبا واقع در محله 63 می پایتخت، شام 21 فوریه بعد از بازگشت به خانه پیدا کرد. جسد در فرش خانه می خوابید. همکاری ما عبدالله اشرف در گزارش خود از دوشنبه میگوید در نزد جسد پاره کاغذ پیدا کردند و در آن آمده است: اگر زندگی همین باشد از زندگی بیزارم، او چه غم مرا نخور.
اگر زندگی همین باشد از زندگی بیزارم، او چه غم مرا نخور. این واپسین سخن شهنازه 19 ساله است که گویا او لحظه پیش از مرگش در یک ورق دفتر مکتبی نوشته است. اگر تحقیق خدشناسان نشان دهد که این حرف ها را واقعا انگشتان شهنازه روی کاغذ آوردند، قضیه و خودکشی عنوان خواهد شد. ولی این احتمال نیز رد کرده نمی شود که نوروز شاید به قتل رسیده باشد. با گذشت قریب دو هفته مقامات تفتیشاتی تا هنوز نتوانستند سبب و شرایط مرگ شهنازه را معین کنند و تحقیق ادامه دارد. دادستان ناحیه فردوسی پایتخت عبدالرحیم ابراهیم زاده 5 فوریه در صحبت به رادیوی آزادی گفت که برای خلل نرسانیدن به جریان تفتیش او از دادن معلومات در این باره خودداری میکند. وی افزود که جانب جبر دیده را در این مدت بازپرسی نکردند. کلبت شکافی نشان داده است که در بدن شهنازه بعضی از نشانه های ضرب و شکنجه موجود بوده است. جسد شهنازه را شوهرش نورالله فروشنده مغازه زیبا واقع در محله 63 پایتخت شام 23 فوریه هنگام بازگشت از کار در حال پیدا کرده است که روی فرش خانه خوابیده بود. شهنازه 8 ماه پیش ازدواج کرده در بطنش کودکی 4 ماه داشته است. در همین حال نزدیکان شهنازه گل احمد آوا میگویند که اگر وای از زندگی بزار شده دست به خودکشی زده باشد باید عاملان این افسردگی او به جزا کشیده شوند. برادر شهنازه امید گل احمدوف میگوید که یگانه خواهش آنها از مقامات قدرتی این است که عاملان مرگ خواهرش را پیدا کنند.
سبب همین حادثه چی باشد؟ خودکشی ها که یومیدن یکی خودکشی در کدام ولایت چیدگی است؟ مثلا امیر اثبات کنند با اون شردگی خچا مثال اومیدون که باشه خودکشی که باشه سببش در چی است؟ برای اونه که ما مثال وقت که اون دفتر کردیم سود اکسپرتیز کدگی برادر لطو کوب کدگی جوش سیاه موندگی گزیدگی.
شهنازه گل احمدوف زاده ناحیه مومین آباد منطقه کلا بوده پس از توی عروسی به منزل شوهرش به محله 63 پایتخت کوچیده است. همسایه های او میگویند ظاهرا حیات نوخانه‌داران آرام و آسوده بود، اما چی چیز یک نو عروسی آبستن را به خودکشی وادار کرده میتواند؟ دکتر محمود کبیری روانشناس تاجیک میگوید عامل های روانی و اجتماعی میتواند یک نفر را به خودکشی تله دهد.
چون این حالت این دختر شده است، من فکر میکنم که عمل این دختر اعتراضی هست. قصد خودش گرفتن از اطرافیان است که سری وقت به او قصد کمک نرساندن.
هنوز خودکشی بودن این واقعه دقیق نشده است، اما بنابر اطلاع کمیته کاربازانان و اویله تاجیکستان در سال گذشته در کشور 488 نفر به جان خود قصد کردند که 238 نفری آنها زنان و 95 تنشان نابالغان بودند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
پیدا شدن جسد شهنازه 19 ساله در منزل زیستش در شهر دوشنبه. بعد از یک آگهی برنامه را ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله معتبر امریکایی با نام فوربس سال جاری نتیجه گیری های خود را درباره ثروتمندترین آدمان دنیا به نشر رساند. در این فهرست از کشورهای شوروی پیشین، ثروتمندان روسیه و قزاقستان یعنی میلیاردرها نیز هستند، ولی از تاجیکستان کسی در این فهرست آورده نشده است. سوال پیش می آید که آیا این کشور یعنی تاجیکستان میلیاردر ندارد و یا دارد و حساب سرمایه های آنها نامعلوم است؟ در این باره همکار ما فرهاد میلاد از دوشنبه چنین گزارش فرستاده است.
در رویخط 1342 نفره فوربس امسال نیز میلیاردری از تاجیکستان وارد نشد. منابع فوربس و کارشناسان میگویند سبب اساسی در آن است که ثروت میلیاردرهای تاجیک به طور غیرقانونی جمع آوری شده، همه نهادها تلاش میکنند این اطلاع مخفی باقی بماند. مجله فوربس اشاره میکند که تاجیکستان کشور قشاق‌ترین سابق شوروی است و سازمان شفافیت بین الملل یا ترانسپرنسی اینترنشنال آن را به گروه کشورهای فساد زده وارد کرده است. با وجود این، تاتیانا سرافین مؤلف مطلب افزایش آهسته میلیاردرها در آسیای مرکزی که فوربس نشر کرده است میگوید تاجیکستان در پی جنگ داخلی زیربینای اقتصادیش را از دست داد و بناان خیلی وقت در کار است تا در آنجا ثروتمندان ظهور کنند. پس آیا می شود گفت که تاجیکستان یگان میلیاردر ندارد؟ برخی از منابع داخلی در تاجیکستان در پاسخ این سوال می گویند این بشه بی‌پلنگ نیست. ماریتی رابینایت محرر فوربس قزاقستان، یگانه زمیمه این مجله معروف در آسیای مرکزی، می گوید این نشریه تنها با قزاقستان مشغول است و پوشش کشورهای دیگر منطقه از آمریکا صورت می گیرد.
اونجا فوربس فعالیت ندارد، همچنین مجله هم وجود ندارد. در کل به دایره پوشش فوربس آسیا داخل می شوند که از امریکا آمده می شود. شاید به این کشورها نامدن مجله از آن است که شرایط برای به دست آوردن اطلاع وجود ندارد و هم شفافیت در فعالیت میلیاردرها نیست. من اونقدر از کار آنها آگاهی ندارم. در قزاقستان همچنین شرایط وجود دارد، اما در تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان هنوز نیست.
ضمناً قزاقستان در ریتینگ جهانی امسال فوربس یگانه کشور آسیای مرکزی است که در رویخط 1342 میلیاردر 4 نماینده دارد. نیکولای مازورین، معاون سردبیر فوربس روسیه، در شرح معیارهای معین کردن میلیاردرها از سوی این مجله گفت این قبل از همه بهاگذاری بیزنس آنها در کل است و افزود آنها اکتیوها، شرکتها، شبکه‌های تجارتی، اموال غیرمنقول از جمله یخت و بوستانسراها و هواپیماها دارند. جناب مازورین افزود:
اصولا ما پیش از همه اطلاع به جامعه دسترس را استفاده میکنیم که مثلا در بیرجه ها به دست میاریم. اگر شرکت در یکان معامله تجارتی شرکت کند، دارایی های خود را نشان میدهد. بانک ها حجم پولی آنها را نمیگویند، اما ما این اطلاع را میکوشیم از خود صاحبکار یا نمایندهش بگیریم. اکثر وقت با ما آنها بازند. همچنین ما از منابع خود نیز اطلاع را دسترس میکنیم.
وقتی درباره دارایی های بلند ارزش صحبت می شود، از کم کسی پوشیده است که دارایی های برخی شروع از تاجیکستان تا مناطق آفشار در بریتانیا گسترش می یابند و صحبت نه از میلیون ها بلکه میلیارد ها می رود. حاجی محمد عمروف، اقتصاددان تاجیک، می گوید میلیون ها یا میلیارد هایی که در تاجیکستان جمع می آیند اکثرا غیر قانونی، حتی ریشه در سرقت پول بوجه و فساد دارند و این وضع 20 سال است که ادامه می کند.
مردم تفکر پول نگرفت، بتول کار کرد برای مردم، نوزی کار نمی دادند. این راه های خیلی زیاده پول جمکنی هست. لیکن از سود استثالت نشده هست. استثالت نیست تاجیکستان ده. یکانا فقط این تخته جمع کردند و فروختند کسی بزدند. بعد من این بیر جایی مالی و دیگه چیزم کسی آدم ها کار کرده استاد هست.
کارشناسی دیگر که از گفتن نامش خودداری کرد می گوید در تاجیکستان رسمان یکان میلیاردر وجود ندارد و حتی مبالغ و اموال غیرمنقول آنها در بانک ها و کشورهای خارجی به نام های ثبت شدند که عموما آنها را کسی نشونیده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ثروتمندان تاجیکستان و وارد نشدن آنها به فهرست میلیاردرهای مجله آمریکایی فوربس.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
حالا خبرهای تازه ورزشی را از شارح ورزشی رادیوی آزادی در دوشنبه نرزالله لطیف با هم میشنویم.
دسته ریگر تدزی ترسونزاده در نخستین بازی دوری گروهی جامعه ایفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا با تیم صفای لبنان رقابت میکند. این بازی گروهی ا امشب در بیروت برگزار میشود. محمد جان حبیب اللهیف، سرمربی دسته ریگر تدز، ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
البته کوشش میکنیم که از گروه خوب برویم.
نماینده دیگری تاجیکستان دسته روشنی کلوب باشد. نخستین بازی دوری گروهی جام ایفکا را 6 مارت با تیم الرمزه اردن انجام می دهد. این بازی گروهی دی روز چهارشنبه در شهر خوجند در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان ساعت 17 به وقت دوشنبه شروع می شود. باید گفت که صدها تن از مخلصان روشن توسط وسایل نقلیات مختلف به شهر خوجند برای دستگیری دستشان رهسپار شدند. معروف رستموف، سرمربی دسته روشن، می گوید:
یکمین بار دسته روشن کلوب در این خل مسابقه ها اشتراک میکنند. کوشش میکنیم که از گروهمون برویم، مخلصان خودمون رو شاد کنیم.
خبری دیگر: نوریدین داورانوف، عضو دسته منتخب ملی تاجیکستان و سابق نیم حمایتگر دسته استقلال دوشنبه که با باشگاه سلوبوده اوژیتسا شرطنامه بسته است، در ایت دسته نوی خود در بازی دوری 17 مسابقه قهرمانی سربیا شرکت ورزید. در این بازی سلوبودا بر بیسکا بورچا با حساب 1-0 غالب آمد. نوریدین داورانوف از استقبال گرم و جوشان مخلصان دسته سلوبودا در ورزشگاه اوژیتسا اظهار خوشحالی کرده گفت:
نیکولا کاوازویچ را که او خیلی زحمت کشید که من در این دسته حاضر حضور دارم، اظهار مینندگی بیان میکنم.
نوریدین داورانوف در ایت دسته سلوبودا در بازی نوبتی مسابقه قهرمانی سربیا روز 9 مارت با تیم دونیس رم از شهر پیچینسی هنرنمایی خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با این گزارش نشر مجله ما به پایان می رسد، ولی برنامه های ما ادامه دارد. با ما باشید.